آقای محمود حاصلخیز از تهران هم گفتن که چه پیام دوست داشتنی برامون نوشتن. گفتن که سلام، من بهترین آلبومی که دارم آلبوم زمان خدمت سربازی و دوران 8 سال دفاع مقدس است. ولی هر وقت میبینم کلی به دوستان و همرزمان شهیدم قبطه میخورم و چشمانم بارانی میشه. و اینو بگم که عکس‌های واقعی هنوز زنده هستن، ولی عکسایی که داخل گوشی ان و دیجیتالی با کوچکترین خطری از بین میرن. راست میگن ها. آقا از این فیگورای قدیم گفتیم که به هر حال یه سریش واقعا بیمنطق بود، الان نگاه میکنیم خندمون میگیره. میخوام بهتون بگم الان یه سری کارهایی هم هست که الان با عکس میکنیم که بعدن ببینیم خندمون میگیره. مثلا یه رسمی که توی این چند سال گذشته توی مراسمای عروسی با بوده، نمیدونم البته توی یکی دو سال اخیر هنوز هست یا نه، تو قسمت زنانه عکس شاسیه مثلا 90/120 عروس دامادو توی سالون میچرخونن. این چه کاریه؟ من اینو هیچ وقت نفهمیدم. عروس دامادو عکس گرفتن برای خونه خودشون، بعد چرا باید توی یه شاسیه به اون گندگی و چه خبه بیلبورد مگه میخوای بزنی؟ این عکس چاپ بشه نخون آقا جانی، این عکس چاپ بشه بعد تو زنونه اینو بچرخه. چرا میچرخونید؟ بذارید یه گوشه، هر کی خواست میره گوشه سالن میبینه. این کاری که بعدا از من، آقا من مرده شما زنده، ببینید اگه چند سال دیگه به این کار نخندیدین. خان محمدی از مهرآباد جنوبی گفتن که من هرچی عکس از قدیم گذاشته بودم توی ماشینم تا ببرم به دوستم نشون بدم، که متاسفانه ماشینمو دوست برد. وقتی ماشین پیدا شد از عکس خبری نبود، الان هیچ عکسی نداره. ای داد بیداد، چقدر بد. اصلا دزده بچه عکساتونو برده بوده، یعنی یه دزدی بوده که به عکس نیاز داشته. من اینو نمیفهمم. آقای محمد رضا مسروری از تهران از بستنی فروشی بهمون پیام فرستادن، گفتن که به نظر من جنس عکس مهم نیست، اون لحظه‌ای که ثبت خاطره میشه مهمه. واقعا گل گفتی آقای مسروری، عکس هر چی که میخواد باشه، حالت توی اون عکس که خوب باشه وقتی بهش نگاه میکنی دنیا عوض میشه. اما امروز از همه شما عزیزان پرسیدیم که عکسای قدیمی داخل آلبوم حال هوای بهتری دارن، ارزش خاطراتشون بیشتره یا عکسای دیجیتالی امروز. از اون کارهای خنده‌داری هم که توی عکساتون کردین بهمون بگین. 30,075. و اما در این لحظه میخوام میزبانی کنم از یک مهمان گرانقدر، جناب آقای عباس حسین نژاد، دبیر پنجمین جشنواره ملی فرهنگ هنری بحران. جناب حسین نژاد درود بر شما، خوش آمدین به استودیو 8.
سلام و سلام خدمت شما و ممنونم از شما، در خدمت شما هستم. باشید.
ممنون از اینکه تشریف آوردین به برنامه ما. آقا این جشنواره پنجمین دورش داره برگزار میشه، درسته؟
بله بله.
خب به ما بگید اصلا این جشنواره ملی فرهنگی هنری بحران برای شنونده هامون که بیشتر آگاهی پیدا کنن، اصلا کارش چیه؟ چی کار میکنه؟
عرضم به حضور شما که ما این جشنواره رو پنجمین دوره داریم برگزار میکنیم که از پنج دورش هم دبیرش من بودم. برگزار کننده اصلی ماجرا سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بوده.
بله.
و هدف اصلی ما توجه دادن هنرمندا به موضوع بحران و بحرانهایی که در کشور پیش میاد. حالا اگر بحرانهای مد نظر به طور کل از نظر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، زلزله است، سیل، بیماری های همگیر، بازتوانیه، طوفان و مدیریت بحران. خود مدیریت بحران جز به در واقع
درسته
بخش های جشنواره ماست که درباره بحران صحبت میکنه. امسال در پنجمین دوره اومدیم در واقع مهمترین بحران در واقع امسال رو ما که حمله رژیم قاسم صهیونیستی به کشور بود، جنگ 12 روزه رو هم آوردیم در جشنواره که ازش حرف بزنن هنرمندان، که حالا من الان بخشش رو خدمت شما عرض میکنم که تو اینجا بحث روایت های مردمی و بحث زندگی روزمره در جنگ و تاب‌آوری مقاومت اجتماعی و زنان و کودکان در جنگ و بازتوانی پس از جنگ، صلح و آینده جنگ، اینها رو هم تو موضوعات امسال ما قرار دادیم که ما امسال 7 بخش جشنواره داریم. هم بخش خاطره‌نگاری روایت داریم، خاطره‌نگاری روایت، داستان کوتاه، شعر، عکس بحران، پوستر و گرافیک، کاریکاتور و کارتون و ویدئوی موبایلی از حالا همون روزهایی که البته فیلم گرفتن خیلی سخت بود، امیدوارم حالا فیلمای خوبی برسه، حالا ما منتظریم
انشالله. بسیار عالی. و اینکه در مورد تاریخ جشنواره بهمون بگین، محل برگزاری، جزئیات اینچنین رو از شما بشنویم.
ما امروز که تمدید رو اعلام کردیم تا 30 دی ماه فرصت دارن دوستان آثارشون رو برای ما بفرستن و برگزاریش هم حالا با سازمان در واقع محل سازمان بحران یا احتمالا حوزه هنری سازمان تبلیغات خواهد بود.
درسته.
در یکی از این دو جا حالا ما هم مکانش به نتیجه قطعی نرسیدیم تا انشالله داوری ها شروع میشه از دیما و در خدمت دوستان هست.
هنرمندانمون چقدر همکاری دارن با جشنواره؟ هنرمندانی که به هر حال شناس هستن در جامعه؟
ببینید مثلا یکی از کسانی که خب همیشه با ما همراه بوده در این جشنواره، مثلا آقای رضا برجیه که در طول زندگی 16 تا جنگ رو تجربه کرده و خبرنگار بوده و مستندساز بوده و عکاس بوده. ایشون جزو پایه‌های این جشنواره است. در واقع بحرانی ترین آدم ما ایشونه که ایشون در همه این فضا به ما کمک میکنه. آقای داوود حمیدیان مثلا داره به ما کمک میکنه، جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های نوجوان ما هستن. آقای هادی خورشاهیان از شاعران و استریمسان خوب کشور ما، آقای امید مهدی نژاد، آقای اسماعیل امینی، اینایی که دارن در واقع در داوری‌ها به ما کمک خواهند کرد. نکته من اینه که امسال رو ما هم از مرکز تجسم هنرهای تجسمی حوزه هنری، هم از خانه عکاسان ایران و هم دفتر طنز حوزه هنری داریم کمک میگیریم برای برگزاری این جشنواره.
بسیار عالی. و ویژگی هایی که متفاوت اتفاق میفته در پی این زحمات شما نسبت به جشنواره سالهای گذشته چی هست؟
امسال ما 2 بخش در واقع ویدئو و خاطره نگاری رو اضافه کردیم. یه مقداری سعی کردیم مردمی تر برخورد کنیم با در واقع ارسال آثار.
بله.
تا ببینیم که انشالله بتونن آثار بهتر و بیشتری برای ما بفرستن.
بله بسیار عالی. مخاطب اصلی جشنواره مردم هستن دیگه، درسته؟
بله بله. یک بخش ویژه‌ای رو هم اضافه کردیم که مجموعه گروه‌های دوام، گروه‌هایی که در واقع گروه‌های مردمی که دارن به سازمان بحران شهر تهران کمک میکنن، اونها هم یه بخش ویژه‌ای امسال خواهند داشت که یه جایزه ویژه‌ای هم به اون بخش دوستان هم ما خواهیم داد.
سوال پیش میاد شاید برای شنونده‌هامون که چطور دوستان میتونن با سازمان مدیریت بحران همکاری داشته باشن؟ داوطلبانه است یا به گونه خاصی؟
نه، این داوطلبانه اسم گروه‌هاش دوامه. تو سایت خود سازمان که الان tdmmo.ir یا هم جستجو کنن سازمان بحران، پیدا خواهند کرد. آدرس سایت ما tdmmoq.ir
بله،
که در واقع سامانه جشنواره های بحران دیگه. حالا
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که شما فرمودین. جناب آقای حسین نژاد، اگر نکته پایانی هست میشنویم.
نکته پایانی که از همه هنرمندان، همه دوستان خودم که صدای منو میشنون، دعوت میکنم که در این جشنواره شرکت کنن تا ما بتونیم بار بحران ها رو با کمک هنر یه مقدار رو ذهن و روان در واقع انسان ایرانی کم کنیم.
انشالله خیلی از حضورتون متشکرم. انشالله که درخشان باشید، در مسیرتون موفق باشید، پاینده باشید و برقرار.
سلامت باشید، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افق‌های دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی صدق با ایران، ایران تپش دل قرار جانم، ایران، ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران، ایران تپش دل قرار
استودیو 8. در استودیو 8 امشب داریم خاطره بازی میکنیم. ازتون پرسیدیم که عکسای قدیمی توی آلبوم حال هوای بهتری دارن یا عکسای جدید که دیجیتالی هستن، از اون عکسای عجیب و غریبتون هم بهمون بگین، یا اون اتفاقی که الان فکر میکنیم که داریم انجامش میدیم خیلی باحاله ولی بعدن قراره بهش بخندیم، از اونا هم اگه چیزی به ذهنتون میرسه بگین. شنوندی عزیزی برامون پیامک فرستادن، گفتن درود، دکتر دهستانی هستم، عرض ادب و ممنون از برنامه خوبتون، همیشه در مسیر بازگشت از مطب برنامه‌تون رو گوش میدم و خستگیم در میره. میگم قدیما واسه چی سر سفره قاشق و جلوی دهنشون نگه میداشتن عکس میگرفتن؟ آفرین، خدای راست میگیم، تو همه آلبوم‌ها یه دونه عکسی هست که کل فامیل نشستن قاشقا بالا دارن مثلا غذا رو میخورن، ولی اون جست داخل عکسه و هیچ کی هم توش پیدا نیست، یعنی جمعیت زیاده و از این یه وضعیتیه. دکتر دهستانی خیلی ممنونم از شما که برنامه ما رو میشنوین، لطف دارین، میگین خستگیتون با برنامه ما در میره. بهمون بگین دکتر چی هستین دیگه، ما یه مشت اینجا مریض بدحالیم واقعا، یکیمون زانوش درد میکنه، یکیمون گوشش گرفته، یه وضعی اصلا. بهمون بگین دکتر چی هستی، شاید اومدیم مطبتون. Thank you. گفتن که سلام، حمید هستم از کارگاه کفاشی، الان آلبوما رو که باز میکنیم انگار رفتیم ختم، هی باید بگیم آخه خدا رحمتش کنه. واقعا خدا بیامرزتشون، عزیزانی که برامون خیلی خاطره ساختن و الان دسترسیمون بهشون در حد یه عکس فقط. جواد کریمی از پیشوا گفتن که خانم مهربان، جوانای دهه 50 و 60 به خاطر دارن که اون زمان مد بود که توی عکس ها دست رو زیر چونه میذاشتن تا ساعت مچیشون توی عکس بیفته. درسته آقا رضا محمد ابراهیم؟ شما البته شما دهه 70 هستی، به 50 و 60 نمیخوری، نمیدونی. آقای روح الله صالح هم کنار ما هستن. خانم اعظم کوهی هم گفتن که لطفاً یه آهنگ برای مادران و پدران آسمانی پخش کنیم. چشم، حتما تهیه کننده بزرگوار ما این رو لحاظ خواهند کرد. و باقی پیامک های شما. اسفه رسیده به ما، از اونجایی نوشته شده که گفتن خلاصه عکسای من پیش همه دوستان عقام و فامیل از غیر از خودم. ما چرا پیامبر از اینجا دقیقاً اونجایی نوشته خلاصه؟ خب قبلش چی بود؟ الان کنجکاف شدیم. گفتن که آقای سیروس کامرانی از دولت آباد شهر ری، گفتن ما یه فامیل داشتیم زیر برج آزادی عکس انداخته با شلوار پیله پیله، الان هم که میبینیم حسابی بهش میخندیم. آقا شلوار پیله چی میگفت اون موقع؟ چرا واقعا؟ یعنی یک چرای بزرگیه برای همه نسلها. یه سری مکس داریم هممون از سال به سالهای تحصیلی که پشت سر گذاشتیم و مثلا 40 بچه تو هم فشرده شده امپیتری چکوندن توی قاب عکس جاش دادن و تو کل اون عکس فقط معلمه که واضح افتاده. مخصوصا من که هیچ وقت واضح نبودم تو عکس و من بودم قدت بلنده، برو ته وایسا. بابا قدم بلنده، گناه که نکردم به ذهنم جلو باشم تو عکس بیفتم. من یه عالمه از این عکس ها دارم، تقریبا این 12 تحصیلیم و تقریبا خودم نیستم، از دماغ به بالا یه جاهایی تشخیص میدیم شاید این چشا چش من باشه، شاید اونم. یه چیز بیمنطق دیگه هم که بود جالب بود، آقای محسن شاکری 44 ساله از کرج بهش اشاره کردن، گفتن سلام، جدا از آلبوم عکس یه آلبوم تمر و بازیگران هندی و بازیگران داخلی و بازیگران خارجی داشتیم و آلبوم عکس تیم‌های فوتبال راه یافته به جام جهانی. یعنی مثلا بقیه فوتبالیستا نه، تیم‌های فوتبال راه یافته به جام جهانی و با توضیحاتی که پشت عکس‌ها و کارت‌ها بود برای اینکه حالا دیگه این آلبوم و خاطرات رو جمع کنن، اون موقع هم اتفاقای عجیب و غریبی می افتاده و گفتن توی بعضی از آلبوم ها تک و توی پولای خارجی هم بود. راست میگن، پول خارجی هم بود، مثلا کسایی که به کشورهای متفاوت سفر میکردن از پولهای کشورهای دیگه می آوردن توی آلبوم ها میذاشتن. چیز جالبی بود. We'll be right back. گذشته همکار عزیز من آتنا سادات محمد فنا یه گزارشی را از موزه دفینه ها برای شما تهیه کردن که امروز بخش دومش رو میشنوید.
سلام و درود به شما شنونده های نازنین برنامه استدیو 8. من آتنا سادات محمد فنا هستم و امروز هم با یه گفتگوی دیگه همراه شما، همونطور که مستحضر هستید، اومدم به موزه دفینه واقع در خیابان میرداماد و به این موزه خیلی قشنگ که قرار هست برم به یکی از بخش ها یا موزه هایی که در اینجا قرار داره که عنوانش موزه هنر دوران اسلامیه و این موزه در طبقه بالا قرار داره که لازمه از این پله پیچا بریم بالا. چه نرده های خوشگلی داره، چقدر ساختارش جالب و قشنگه. و اومدم این بالا، آقای شفاهی که اینجا منتظر ما هستن. سلام آقای شفاهی، خدا قوت.
سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکرم آقای شفاهی جان، خوشگل اینجا.
خواهش میکنم دوستان. بله، اینجا آثار خیلی شاخصی از کشورهای قلمرو اسلام از چین تا مراکش رو داریم.
اولین چیزی که اینجا چشم منو گرفت این پرده بسیار زیبا و بی‌نظیری که برای درب خانه کعبه هست. در مورد این بفرمایید که چقدر خوشگل، خدای آدم دلش میخواد بره مکه.
درب بخش درب ورودی کعبه هستش که سال 1334 به ایران هدیه دادن،
یعنی همون جایی که مادر آقا امیرالمومنین وارد شدن و آقا امیرالمومنین تو خانه کعبه به دنیا اومدن.
بله بله. و حدیثی از پیامبرم هستش که لا اله الا الله حق المبین، که به درهای بهشت هم اشاره میکنه. سوره فاتحه هست دورش، کتیبه نگاری های مرسوم هنر مصر و اینها. هر سال روز 9 ذیحجه که مراسم حج برگزار میشه پرده قدیم رو تعویض میکنن و اون پرده که یک سال روی کعبه بوده رو، بخشایش که با الیاف طلا و نقره منقش هستش، رو هدیه میدن به حالا یک کشور یا کشورها به نشانه دوستی.
بسیار عالی، خیلی زیبا و دلنشینه و ابهت خاصی داره. اینجا در کنار این اثر بسیار زیبا آثار سفالی خیلی خوشگلی هم داریم که من عاشق سفالم.
بله، اینجا انواع سفالا رو داریم که هر کدوم زیبایی ها و جلوه خاص خودش رو داره
و همینطور قدمت خاص خودش رو.
از آثار سفالهای گلابه‌ای یا مهری دوره ساسانی، سفالهای آبی و سفید ایران و چین و انواع سفالهای نیشابور، سفالهای زرینفام از سده سوم تا سده هفتم، سفالهای سلادون که شاه عباس سفارش میداده تو چین میساختن و بعد توی دربار ایران استفاده میشد، و سفال هرات هستش، سفال پوست پیازی، لعاب شفاف، اسکرافیتو، انواع سفالها رو داریم اینجا.
بسیار عالی، خیلی خوشگل و بی‌نظیرن. در وسط این سالونی که ما الان هستیم و با عنوان موزه هنر دوران اسلامی هست، ویترین‌هایی هستن که قرآن‌های خطی قدیمی اینجا هست که خیلی خوشگله. از اینا هم هست که مخصوص حفظ کردن قرآن‌ها.
بله، از قرآن‌های دوره صفوی و دوره قاجار ایران، کشمیر و ترکیه هست. یه قرآن خیلی شاخص اینجا داریم، قرآن خط قبار خط زین العابدین محلاتی هست که از بهترین خوشنویس‌های قرآن تاریخ ایران هست. در دوره قاجار زندگی می‌کردن.
چقدر کوچولوه.
قرآن کامل، سرصفحه ها، تزئینات صفحه همه به زیبایی انجام شده و جلدش هم کار کارگاه عبدالوهاب مذهب‌باشیه که قلمدانش رو هم کنارش گذاشته.
وای، این می‌خوند قلمدانش، یعنی قرآن تلاوت میکنه. آها، چون یه سری از قرآن ها الان هستن که تلاوت میکنن، بکردم این هم مثل اونه.
نه، اون موقعی که خب هنوز چیز هم برق و باتری و اینا که نبوده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در کناره این سالن یه پارچه های رو میبینیم که تو ویترین هست. چه طرحی جالبی داره، چی اینا؟
پارچه های ابریشمی دوره آل بویه هست که نقش هاشون همون نقش مایه های دوره ساسانیه. تو دوره آل بویه یه کتیبه خط کوفی عربی دوره اینها میاد، پارچه های ابریشمه و پارچه های درباری و کاملا همون موقع هم پارچه های شاخص و گران قیمتی بوده.
چرا؟ چه شاخص هایی داره؟
هم از نظر بافتش، هم الیاف ابریشمش، ظرافتش. اینا نقاشی نیست، بافت دو طرف است، یعنی پشت هم همین نقش رو میتونید ببینید.
با دستگاه بافتن یا با دست؟
نه، دستیه.
چقدر خوشگله پس اگه اینطور باشه.
بله واقعا زیباه و نسبت به پارچه هایی که از اون دوره هست هم پارچه هایی که ما داریم پارچه های شاخصیه،
چون کار خیلی سختیه.
بله بله، پارچه بافی خب جزء هنرهای مقدس بوده اصلا. پارچه هایی بوده که خب ما پارچه تراز رو هم داریم دیگه، این تراز که الان میگن تراز کسی بالاست یا هر چیزی، پارچه هایی بوده که پادشاه یا خلیفه هدیه میداده به کسی که کار بزرگی انجام میداده یا شأن اجتماعی بالایی داشته، و اون تراز داشتنه از این پارچه تراز میاد دیگه، یک مقامی بوده، یک شأنی بهش میداده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم و سپاسگزارم. و در ادامه اگر بخوام بیشتر این مکان زیبا رو برای شما توصیف کنم، باید بگم که یک سری تابلوهای خیلی خیلی قشنگ بر روی دیوار نصب شده که قرار هست آقای شفایی برامون توضیح بدن که اینا چیه.
ما خوشنویسی رو سه بخشش کردیم، خوشنویسی و کتابت رو. خوشنویسی تفننی هست که دارید میبینید که بیشتر گرافیک خط هست و اون ذوق هنرمند توش دخیل هست. بعد شکسته نستعلیق رو گذاشتیم و بعد از شکسته نستعلیق بخش چلیپا نویسی هست. توی این بخش یه نسخه خطی خیلی شاخص از دوره تیموری داریم که کار یاقوت مستعصمی هست، خوشنویسی ناخونی هست، مناجات های حضرت علی هست که دوره قاجار خوشنویسی شده، و دو تا کار از میر عماد داریم، از درویش عبدالمجید طالقانی اثر شکسته نستعلیق داریم، علی اکبر گلستانه مصطفی و خوشنویس‌های بزرگ دوره قاجار و صفوی رو داریم.
پس جمع هنرمندان حسابی جمع بوده.
بله خوشبختانه این تنوع آثار و تنوع هنرمندها و هنرها رو توی این موزه، ما چیدمانمون هم بر اساس اصلا سبک هنری و جنس آثار هنری هستش.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، خیلی ممنون از توضیحات ارزشمندتون، براتون انرژی سربلندی میکنم و فعلا با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله در بخشای بعد هم همراه شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، افتخار دادین، سلامت باشید.
سیدی هشت رادیو نمایشه و شما داریم راجع به خاطره های عکسامون صحبت میکنیم. ازتون پرسیدیم که به نظرتون عکسای قدیمی توی آلبوم ها حال هوای بهتری داشتن یا عکسای دیجیتالی امروز. باورتون نمی شما امروز چقدر پیامک دریافت کردیم، یعنی چیزی 3-4 برابر همیشه، و خدا رو شکر این موضوع خیلی به دلتون نشسته، به ما هم خیلی حال خوبی داده. داریم با شما راجع به خاطره هامون صحبت میکنیم. یه سریاتون هم که دارید برامون می نویسید از اون عکسایی که واقعا الان نگاه میکنیم که خدای چرا من این کارو کردم. علی آقا از تهران سر گفته که با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه استودیو هشتیا. گفتن که امروز به طور اتفاقی بعد از 40 سال عکسایی از خودم پیدا کردم که اصلا باورم نمیشه که چطور این فرد توی عکس خودم هستم. باورش برام سخته که تا به حال کجا بوده این عکس ها. حالا از چه نظر براتون باعث تعجب شده علی آقا؟ این رو هم بهمون بگین. گاهی وقتا کلا آدم عکسای قدیمیشو نگاه میکنه، مثلا یه عکسی از نوزادی، یه عکسی از یه سالی، میگم خدای موجود کوچولو چجوری من بودم، چی الان اصلا کاش همون قدی بودم الان. مثلا خانم زلیخا هم از قم کنار ما هستن، فکر کنم از پشت دار قالی دارین صدای ما رو میشنوین، از شنونده های همیشگیمون که به ما خیلی خیلی لطف دارن. 30075